بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه مصاف ایرانیان شما را به شنیدن سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور دعوت می نماید. ظرفیت های تمدن سازی عاشورا، جلسه 34، 9 شهریور ماه 1399، تهران، هیئت سید الشهدا علیه السلام.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. عرض ادب احترام محضر شما، تسلیت این ایام علی خصوص این روز عزیز رو تسلیت عرض میکنم، شام غریبان رو، روزی که به شب رسید. امشب شب آخره و این بحث ادامه دار میمونه، منتها من تا جایی که میتونم شب جوری در واقع عرض کنم مطالب رو که بحث جمع بشه. دیشب گفتیم یکی از درسای کربلا این بود که فریب نهادهای خودساخته نظام ظلم رو نخوری، ولو اینها ظاهری بشر دوستانه هم داشته باشه. جبهه کفر همش از سر زور جلو نمیاد، از تزویر استفاده میکنن و اونجا بسیار بسیار کار سختتر و خطرناکتره. اصلا اون چی که معاویه رو با کسای دیگه متفاوت کرده، اون خیلی زیرکانه بلد بود این تزویر رو ازش بهره ببره. خیلی شما شنیدید اینا تو همین دنیای امروز میخوان جایی فساد کنن، جایی میخوان دزدی اقتصادی کنن، میخوان کاری کنن، این از اسم خیریه ها استفاده میکنن. کم نیستن سوپر سرمایه‌دارهایی در دنیا که به اسم واکسیناسیون دارن مردم رو در آفریقا عقیم میکنن و این بندگان خدا خبر ندارن. ببینید چه عنوان بشر دوستانه استفاده. برید ببینید بنیاد راکفلرها داره چیکار میکنه در دنیا. یکی از متهمان اصلی سر ماجرای کرونا که میگن اگر این دستساز بشر بوده باشه، همین بنیادهای به ظاهر بشر دوستانه این صهیونیست هاست. از جمله راکفلر ها متهمن و یا یک کسی مثل بیل گیتس. در سخنرانی قبل عرض کرده بودم مثلا شوالی های مالت این وقتی به اروپا برگشتن، همین جزیره مالت تو دریای مدیترانه یه جای برای خودشون درست کردن و ده ها بیمارستان این طرف و اون طرف دنیا دارن میسازن و این استعمار خودشون رو از همین طریق ادامه دادن. خب اینا یکی از شاخه های ماسونری و فراماسونری بوده. یک جایی رو میخواستن گنجش رو در بیارن، میرفتن جاش بیمارستان میزدن، زمین رو میکندن، گنج رو خارج میکردن، با یک صدم اون پول اون گنج، یک هزارم پول اون گنج بیمارستان هم میساختن، مردم هم خوشحال بودن، دعاشون هم میکردن. یعنی خیلی مزورانه میشه و سخت میشه باش برخورد. مثلا خیلی جاها میخوان کار جاسوسی بکنن، از پوشش خبرنگار استفاده میکنن، از پوشش خیریه استفاده میکنن. شما وقتی بخوای با برخورد بکنی، مردم میگن با خیریه برخورد کرد، مردم میگن با خبرنگارا برخورد کرد. این شیادانه ترین شیوه دزدی است. ۱۳۵۶ امام این حقوق بشر رو یک گوشزد میکنه. جالبه، نگاه کنید. اعلامیه حقوق بشر را اینهایی امضا کردند که سلب آزادی بشر را در همه دوره‌هایی که کفیل بودن و دستشان به یک چیز رسیده است انجام دادن. اینا آمدن و اعلام حقوق بشر امضا که خودشون هر جا تونستن آدم کشتن. اما مثلا خنده‌دار یه کسی هر کی میخواد حرف بزنه راجع به حقوق بشر، مثلا آمریکا دیگه نمیاد حرف بزنه. وقتی داره یه جایی مثل عربستان سعودی داره دفاع میکنه، وقتی گوانتانامو درست کرده، افغانستان درست کرده، عراق درست کرده، بمب اتم انداخته رو سر مردم، داعش ساخته. داعش یکی از گناه‌های آمریکاست. داعش یکی از گناه‌های آمریکاست. اینها میگویند آزادند بشر برای تخدیر توده ها که حالا دیگر نمیشود تخدیرشان کرد. قضیه این چیزهایی که میگذرانند که یکیش همین اعلامیه حقوق بشر است، این برای اخفال است، نه اینکه یک واقعیتی دارد. یک چیز خیلی خوشنمای با زرق و برقی را می نویسند، یعنی همین لایه تزویر. 30 ماده می نویسند که همش مواردی است که خوب به نفع بشر است، به یکیش را عمل نمی کنند، در مقام عمل یکیش عمل نمی شود. این اغفال است. می شما دارید دنیا می حالا میگی این 1956 بوده، آقا 12 سال قبلش 1144 دهه 40 شمسی، این چی میگه؟ دستگاه های خارجی از قبیل سازمان ملل و غیره جز اشخاص دست نشانده نیستند که برای مصالح ممالک بزرگ و اخفال ممالک کوچک ایجاد شدند، و اشخاص سیاسی از ممالک اسلامی که در خارج زندگی میکنند تماس با آنها به صلاح روحانیت و اسلام نیست. یا با اسم سازمان ملل دارید همه کارتون رو پیش میبرید. بسیاری از موارد دیگه اینا میخوان یه جایی رو مستعمره کنن با همین قواعد، و مینازن شما رو تو این قواعدی که خودت هم پذیرفتی. یه لحظه به خودت میای میبینی هیچ چیز ازت نموند. تو سوریه کلا سفیدا چیکار میکردن؟ تکفیری آدمایی که آدم میخوردن، سر میبریدن، بچه میکشتن، اینا رو برداشتن این چیز درست کردن اسم کلا سفیدا، یه کلاه سفیدی هم میذاشتن سرشون، با پوشش کمک به کودکان و مددکاری و نمیدونم چی اسلحه تو آمبولانس اینور اونور میبردن. این چیز جدیدی نیست، پیش از اینم بوده، قبل از اینم بوده. قرآن اشاره میکنه. شما ببین برخورد فرعون با موسی علیه السلام اول اینجوریه، قال لئن اتخذت الها غیری، میگه اگه تو یه خدای جز من داری، یه فروری رو نگاه کن، خودش میگه خدا، لاجعلنک من المسجونین، قطعا تو رو میندازم زندان، قطعا میندازم زندان. این الف و لام هم الف و لام مسجونین، الف و لام عهد گرفتن مفسرین، یعنی یه اون زندان خواسته که تو میدونی کجاست، منم میدونم، زندان رو میرفتی توش دیگه در زنده در نمیمدی، فقط جنازه میمد بیرون، میگه جز من خدایی میخوای پیش. اما بعد اینکه شکست میخوره، ساهرانش از حضرت موسی شکست میخورن، ببین چیکار میکنی یوی. دستور تحقیق و تفحص داد فرعون، خیلی جالبه این تحقیق تفحصایی که شما میشنویم برام راه میندازن. دستور داد هامان براش یه برجی بسازه تا بره بررسی کنه ببینه حالا خدای دیگه هم وجود داره این خدای موسی یا نه، چون ظاهرا خیلی قوی خداش، اصلا هر جوره است نمیتونه این موسی رو شکست بدیم. من یه تحقیق تفحص میذارم مردم آرا، چون له شد فرعون، له شد، به خاک سیاه نشست بعد اون ماجرایی که اون کهنه مصر اومدن، کاهنان مصر اومدن، اون ساحران اومدن، اونا چوبا و عصاشون انداخته، حضرت موسی عصاش انداخت اجدایی شد، همه چوب و تنابای اونا رو خورد. به لحاظ تئوریک شکست. کسایی که تا دیروز برای مردم تخدیر میکردن، مردم را آرام میکردن که شما باید به حکومت فرعون تن بدید چون خدای روی زمینه، حالا همشون به موسی سجده کردن، به خدای موسی سجده کردن. گو باشه دستور تحقیق تفحص میدم، سری جوو میخوابونن. اینا استاد این کارن، اون بغل یوی دادار دودوری را میندازن که مردم فراموش کنن، میگن حالا یه اتفاقات جدید داره میفته ببین، و اتفاقاتی رو رقم میزنن که این خیلی هم زرق و برق داره، خیلی تو چشم میاد. همیشه مدلشون اینجوری. این دستور و روش این مستکبرین برای انحراف افکار عمومی. یه بقال فرعون یا ایها الملأ، شورا بزرگاشون در شورا امنیتشون بود، ملأ یعنی بزرگان قوم، بقال فرعون یا ایها الملأ ما علمت لكم من اله غیری، من که جز خودم برای شما خدایی نمیشناسم، اما یا هامان فاوقد لی یا هامان علی الطین، برام یا آتیشی درست کن بنداز روی گل آجر بشه، بپزه قشنگی آجرا، فجعل لی صرحا، برام یه برجی بساز، لعلی اطلع الی اله موسی، بریم ببینیم بالای برج، ببینیم خدای موسی کیه، و انی لاظنه من الکاذبین، البته من برداشتم اینه که دروغ میگه، حالا به خاطر شما مردم این کارو میکنم. دستور داد یه برجی بسازن، سری اینا هم دست به کار شدن. سر این مفسرین خیلی بحث کردن که چرا داری با جزئیات میگه، یعنی برجی بساز برام که آجوری باشن، خیلی بحث کردن سر این. حالا منم نظر شخصی خودم میگم، به خاطر اینکه برج و بارویی که اونا می ساختن سنگ بود، یا آبلیسک می ساختن یا اهرام، اینا از سنگ بود. این خیلی زمان بر بود. گفت سری با خشت و گلی درست کنید بری بالا. یه چیزی درست کردن، خب یه نفر بخواد ببینه با بالا رفتن، بخواد ببینه خدا از خبر بالا کوه، تا اندازه کوه که اصلا معلوم بود از اولش اداه، اما حواس مردم رو پرت کرد. آقا فرعون گفته باشه من بررسی میکنم بریم ببینیم این یه جای درست، این آقای قرآن ها، بریم بررسی کنیم ببینیم خدا این داره یا نداره، حالا ببینیم چی میشه. البته من که اول نتیجه نهایتاً هم داره میگه تو بنچ برداشتم این دروغگوه، حالا بریم ببینیم. رفت اونجا یه تیریو برداشت سرش، خون مالید اینجوری پرت کرد سمت آسمان، تیره برگشت اومد پایین، تیره رو به مردم نشون داد، گفت راست میگفت بود منتها کشتمش. تموم شد. یعنی زمان میخرم برای این کار. یک روز امیرالمومنین در مسجد کوفه نشسته بود، اینا همه به چش دیدن ها، جوری که اسم یه دری الان اونجا تو مسجد کوفه، یه مار خیلی بزرگی وارد مسجد شد، همه فرار کردن. آره مثل این مارای پیتون، مثل مار بوا، مارای بزرگ، واردشون همه فرار کردن. انقدر به این مار بزرگ عرب میگه ثعبان. در مورد همه عصای حضرت موسی هم ثعبان استفاده شده، یعنی مار خیلی بزرگی شد. بعد همه فرار که امیرالمومنین سر جاش نشین، مار رفتن تو امیرالمومنین. حالا قصه چی بود میذارم کنار. اون درب مسجد کوفه معروف شد به باب الثعبان. یعنی میگه از کدوم در میخوای بری تو؟ میگه باب الثعبان برو تو. یعنی میگه باب القبله برو، از نمیدونم باب الجواد مثلا برو، حرم امام رضا میگی. مسجد کوفه که درش شد باب الثعبان، چون همه مردم دیده بودن اصلا اسمش شد این. این یکی از کرامات امیرالمومنین روش بود. یعنی تا سالها کسی میگه باب الثعبان، ناخودآگاه اون کرامات امیرالمومنین هم با خودش میآورد. فکر میکنی معاویه چیکار کرد؟ برای عربی که تو عمرش فیل ندیده بود، از آفریقا فیل آورد، از اون از همون در وارد مسجد کوفه کرد. از فردا میگه کدوم نگه اون دره بود دیروز فیل آوردن، شد باب الفیل. جالب هنوز که هنوزه تو عراق میگن بعضا باب الفیل. یه جای کنجی یه قصه درست میکنن، اصلا حواسا رو پرت میکنن. شما میبینی یه ماجرای مثل عین الاسد پیش میاد، درسته؟ به فاصله بسیار کم یک ماجرای مشکوک و پر از رمز و راز مثل هواپیمای اوکراینی رقم میخوره که فاتحش رو بخونه، همه حواسا برمونده، نمیذارن. این روش ببین، کتاب قرآن کتاب قصه که نیست، داره میگه شما اگه میخوای حکومت تشکیل بدید، کار تمدنی کنید، با بچه طرف نیستید. اینا استاد عملیات روانی هن. اینا سالها با آزمون و خطا یاد گرفتن چجوری حکومت کنن. یکی از روش ها اینا تزویره. جالبه بعد از ماجرای عاشورا تو قصر یزید شما دستور تحقیق و تفحص یزید رو میبینید. وقتی تو دهنی رو از حضرت زینب و حضرت سجاد علیه ما سلام خوردن، یزید گفت من اطلاع نشه آقا، یه بررسی بشه، نه حتما یه نامه میسید ببینید زیاد ببینید چه خبر بوده، چیکار کرده، ما کی گفتیم همچین کارهایی بکنه. آقا مردم آروم باشی، من و شما مگه بخوام جلو تمدن اینا بایستیم تو دنیا از همین کارو برام میتونم کنم. وقتی چک تو آماده میکنی به اینا بزنی، باید شیشتونگ حواست باشه باز کجا میخوان ذهنا رو حواسا رو پرت کنن، باز چه قصه ای درست میکنن، کجای تحقیق تفحص درست میکنن، کجای برجی میسازن حواسا بره اون طرف. این اون جزء نکاتی که باید از کربلا درس بگیری. آبم گریه هم کنیم بریم. گفتیم یکی دیگه از اسرار کربلا اینه که خدا به تو یاد میده. من اراده میکنم از کسایی که به ضعف کشیده شدن، مستضعف شدن، همونها اداره امور رو به دست بگیرن. بنی اسرائیل مثال میزنه دیگه. منتها بنی اسرائیل خودش رو لایق این مأموریت الهی ندید، خرابکاری کرد و خدا لعنتشون کرد، ازشون گرفت داد به قوم دیگه. اون قوم برگزیده به ژنتیک نیست، به نژاد نیست، به پیمانی که تو با خدا می‌بندی. سوره مائده آیه 54 توضیح میده که این پیمان چیه. میگه یجاهدون فی سبیل الله و جهاد کنن ولا یخافون لومت لائم. از سرزنش و عملیات روانی و فوش خوردن و مسخره شدن نترسه، چون واقعا ترسناکه. خیلی حاضرن جون بدن، پول بدن، اما آبرو نمیدن. آبرو واقعا خطرناک. همه چی بهت خواهند بست. فرعون یک زنی رو، یه زن فاحشه بود تو شهر، به این پول دادن. آدمای فرعون گفتن که آقا موسی داشت سخنرانی میکرد، میری لای بنی اسرائیل ها میشینی، اینو باید تو خود طرفدار خودش بشکونیمش. یکیشون بلند شد گفت موسی فردا میشه در مورد زنا بر ما صحبت کنی؟ گفت باش. حضرت موسی برای اینکه چرا حرامه، چرا نباید این کارو کرد، داشت توضیح میداد، یا این زنه بلند شد. چی میخواست بگه؟ به جناب موسی تو خود با ما این کارو کردی. فلان روز فلان جا، که یکی از معجزاتی است که باز خدا به کمک حضرت موسی اومد. این زنه تا میخواست دهن وا کنه زبونش بند میومد. چند بار امتحان که دید نمیشه ترسید. اما میدونید دیگه بعد از پیامبر باب این معجزات چی شده؟ بسته شده. خدا اراده کرده به واسطه یه مؤمنین کفار رو بزنه، نه دیگه با رعد و برق و نمیدونم چیزا زمین دهن باز بشه و نمیدونم. اصلش مؤمنین باید کار انجامه. حالا اون گوشای امدادای غیبی میشه، اصل دیگه نیست. یه منتظر نباشید مثلا نمیدونم همه یه کار رو مثلا چه میدونم یه رعد و برقی انجام بده، یه شهری رو کلا از آسمون سنگ بباره مثل قوم لوط مثلا نابودشون کنه. نه، شما مؤمنین باید برید انتقام بگیرید. شما مؤمنین تو بدر برید بجنگید، من کمکتون میکنم. خوندم براتون شبای گذشته، نمیخواستن بجنگن. میگفت خدا آیه آورد، یادتونه میخواستید بپیچونید نجنگید. میگه که خدا جنگو در انداخت عمدن. اینا 313 نفر، اونا 1000 نفر. وقتی اومدن اونا سپاه مسلمونا رو 313 نفر رو، مسلمونا اونا رو کم دیدن. یعنی اگه 1000 نفر بودن مثلا قد خودشون دیدن، 300 تا دیدن، مثلا 200 تا دیدن، که حتما خدا می‌خواد به مسلمونا نترسن بجنگن. اونا مسلمونا رو چی دیدن؟ طبعا میگم حتما زیاد دیدن که بدن. دقیقاً برعکس، اونا مسلمونا رو کمتر از 313 تا دیدن، 50-60 تا دیدن، که حتما جنگ در بگیری. یعنی خدا قشنگ می‌خواست اینجا جنگ بندازه. وقتی جنگ انداخت اونا رو شکست داد، بعد فرمود دیدید نترسید، کم من فعت قلیله غلبت فعت کثیره به اذن الله. من خدا با من باش، من کار، فقط تو نترس. من خدا باید روی یکی اینجا حساب باز کنم. تو مؤمن اون باش، کم باش، اصلا کشته شد، تو چی کار داری؟ من اراده کردم به واسطه تو اصلاحات رو روی زمین ایجاد کنم، تو فقط کم نیار. برای همین ان الذين امنوا ثم استقاموا، استقامت میخواد، کار هر کسی هم نیست، این اراده. وقتی این فرهنگ به صحنه بیاد، اون موقع ساختار و سیستم کفر از یه بچه کوچیک هم میترسه، یا اینا هر کدومشون ممکنه یه کاری بکن. یکی دیگه از اسرار کربلا، تغییر و درس‌های کربلا. چرا میگیم درسی داره بهش میگیم سر؟ که باید بری کنکاش کنی پیداش کنی، ساده نباید بگذاریم از این. این مستلزمه که من اهل قرآن باشم، قرآن رو بخونم، بعد بیام ببینم عجب تو رفتار ابو عبدالله، عجب این آیه قرآن تفسیر شده. من اگه فرعون شناس باشم، دوبار معاویه و یزید رو ببینم، میگم این خود هموناست، کپی اونو داره میزنه. اون تو مشکل ما اینه که اینا رو خوب نمیشناسیم، تو فیلمامون هم اینا رو خوب نشون نمیدن، درست نشون نمیدن. چرا شما هر کی دشمنه مثلا اهل بیت تو فیلم‌ها بیریخ نشونش میدید، کریه المنظر نشونش میدید؟ اشتباهه. یه آدم میتونه خوشگل باشه و دشمن اهل بیت باشه. چرا یه آدم کج و کله بی سواد نشونش میدید؟ نه، یه آدم خوش سخن میتونه باشه. وقتی اینو به مردم یاد نمیدی، فردا یه آدم خوشتیپ و خوش سر زبان میبینن میگن خب این که دوست اهل بیت هستن، از وجناتش پیداست. میبینی چه نکات ظریفی داره کار فرهنگی که آقایان شود تشریف دارن این چیزا رو معمولا. آقا کسی کار فرهنگی میکنه که به دست مردم رو میگیره که خودش دستش به جای بند باشه. آخ عزیز من، این مردم میخواد بگیر از نقطه A به نقطه B ببری، از کجا معلومه نقطه B بدتر از نقطه A نباشه؟ آیه قرآنه، و اذا قیل لهم لا تفسدوا في الارض، وقتی به اینا میگه فساد نکنید تو زمین، میگن قالوا انما نحن مسلمون، با کی خدای ما که داریم اصلاح میکنیم. آخ من بابا اینا نمیفهمن دارن خرابکاری میکنن، خیلیاشون فکر میکنن کار درستی دارن انجام میدن، بعد داد خدا در میاد تو ادامه آیه. الا انهم هم المفسدون ولکن لا یشعرون. الا یعنی های انهم، به راستی اینا باز یه همه دیگه، همینا المفسدون، اینا بابای فسادن، ولکن لا یشعرون، شعورشون نمیکشه، احساس نمیکنن دارن فساد میکنن، فهم کار درستی دارن انجام میدن. یکی دیگه از این اسرار کربلا تغییر یک سری قوانین و قواعد بنیادین بود. همیشه تا اون روز و یک اتفاق قبلش که حالا توضیح میدم، اندک این اتفاق افتاد، تا اون روز پیروزی فقط یعنی که بریم بکشیم. تو ذهن بشر اصلا این پارادایم وجود داشت، پیروز کیه؟ اون کسی که کشته، اون کسی که اون زمین رو گرفته. آقا در جنگ پیروز شدیم، چیکار کردی؟ چی کشتیمشون دیگه؟ 200 از اونا کشتیم، اونا 50 تا ما کشتن، پیروزیم. زمینشون هم گرفتیم، اسیر هم گرفتیمشون، پیروزیم دیگه. برای اولین بار ورق برگشت، یه معنی جدید وارد علوم سیاسی شد، وارد علوم امنیتی شد، که بعضیا انقدر حرفه‌ای و فنی طرزی میتونن بکنن جنگ ادراکی شناختی برای تو بسازن که طرف خودش کشته میشه، تو توهم پیروزی داری، یه سال بعد نه اثری از تو و نه گفتمانت. چرا گفتم قبل از اینجا یه اتفاق شبیه این افتاده اما نه به این صراحت؟ او فاطمیه بود. حضرت زهرا آگاهانه پشت در رفت، کاملا فنی و دقیق. اونا فکر همه چیو میکردن جز این که حضرت زهرا بره پشت در. چون برداشتی که از حضرت زهرا داشتن، گفتن یه خائفه یا عارفه یه ترسان همش تو سجاده داره گریه میکنه، مرد نامحرمی تالا او رو ندیده، او که پشت در نمیاد. اصلا زن تو مرد تو خونه باشه، زن برای چی باید بود پشت در؟ همه شونو اصلا به قولی بیچاره شدن وقت حضرت زهرا آمد پشت در. میدونید که این هجوم به خانه حضرت زهرا بنده بررسی که کردم معتقدم یک مرتبه نبود، چند مرتبه اتفاق افتاد. اولین بار من از ظرف پوشیدار برگشتم، هیچکی با اون رئیسشون نموند، و هرچی که برگردی گفتن نه ما با فاطمه نمی جنگیم. برو بابا، هنوز دو ماه نگذشته، جلو در خونه فاطمه تا رکوع به حالت رکوع خم می شد پیغمبر. یک جمعیت کثیری برگشت، رفت دوباره اینا راضی کرد، خبیستراشون انتخاب کرد، نگاهی پالایش هم باید صورت میگرفت اونجا، علکی هم باید صورت میگرفت که عراض لوباش قشنگ دارن. دفعه بعد اومدن تهدید به آتش صورت گرفت، باز رفتن اومدن چند مرتبه تا آگه آتش زدن، اما کارشون رو ساخت دیگه. هنوز که هنوزه برای این ماجرا جوابی نیست، اما هی دیدی کتمان میکنن، نه نبوده، این حرفا چیه، مگه میشه، علی چرا پس ساکت بود؟ چون اصلا ببین تا قبلش اینو میگیشه، این که پیروزی نیست که، تو تصور اینا پیروز اون کسی که با شمشیر بکنه تو فرق کسی. در کربلا تجلی که نمیتونن ماسمالش کنن، هیچ کس در مورد وقوع کربلا شک بگید نداره، دوست دشمن همه خارجی ها اومدن کتاب نوشتن، اما در مورد فاطمیه تشکیک میکنن. آقا نبوده، اینجوری هم نیست، چطور شما چی فکر میکنید در مورد یه عده از افرادی که حالا مثلا دور بر پیغمبر بودن؟ پارادایم چارچوب عوض کرد. و حتما اون کسایی که تو کربلا بودن به پیروزی خودشون امیدوار بودن و میدونستن پیروزی دقیقا تو کشته شدنه و الا اینجوری شمشیر نمیزدن. این راز سبقت تو شهادتشون هم از همینجا میاد که مسابقه میدادن زودتر برن. پیروزی دیگه. مسابقه میدادن. میگه حضرت عباس علیه السلام برادرای خودشو جمع کرد، عبدالله و جعفر و عثمان و اینا، حالا عثمان هم اسمشو بردن بگم، میگن امیرالمومنین اسم بچه‌شو به اسم خلفا گذاشت. اینا دیگه خیلی خدا وکیلی، بعضیا شوت تشریف دارن، بی سوادن. اولا برو ببین به اسم عثمان ابن مذعون گذاشت. اونم آدم عجیب غریب بود عثمان ابن مذعون، که از صحابه درجه یکی که پیامبر ابراهیم پسرش که فوت شد برد کنار عثمان ابن مذعون دفن کرد. امیرالمومنین فرمود گفت سمیتو، پسرش گفت سمیتو عثمان، اسمش گفتم عثمان به خاطر او دوستم، عثمان ابن مذعون. اینه که مثلا الله یه بنده خدا اسم بچش اینجا محمد رضا داریم تو جمع، کسی اسمش محمد رضا باشه؟ دوتا یک کمی داره و زیادن، اینا همشون باباشون شاه دوستن، اسم بچش اینجا محمد رضا. پس آیا چه استدلال احمقانه ایه، متوجه چه عرض میکنم؟ یه چیزایی همینجوری میگن دیگه. حالا در مورد عثمان ابن مذعون بحث زیاد جالبه، آدم جالب بوده. فکر کنی از حبشه برگشت تو مکه، ولید ابن مغیره بهش امان داد این تنها مسلمانی باشه که کسی باش کار نداشته باشه. دید بقیه داره شکنجه میشن، گفت امان اینو بردارید منم شکنجه کنید. خیلی مرد بود. اما اوایل اسلام هم شهید شد. یعنی از دنیا رفت. من این که تو ذهنم میگردم شهادت نیست. از دنیا رفت. پیامبر میرفت سر قبرش زیارت میکرد. میرفت فاتحه میفرستاد براش. حضرت عباس اینا رو جمع کرد گفت مادر همه ما ام البنین. عبارت که استفاده میکنه که جانم به فدای شما برادران. پیش بروید و از مولای خود حمایت کنید تا در راه او کشته شد. یعنی بیاد برادرش رو برداره آمادش کنه، بگه الان وقته نشون دادن خودمونها. برادرش هم زودتر فرستاد. چند تا نکته مد نظرشه دیگه. پرسیدن ازش، گفتیم بارها، فرمود که امروز مولایم داغ برادر میبیند، میخواهم در داغ برادر دیدن شبیه مولایم شدم. این کیه؟ ما کجای ذهنمون؟ بعد اون طبری بدبخت اومده نمیشته عباس داداشاشو زودتر به میدان میفرستاد که اونا بمیرن ارثش برسه به خود، برسه اونا برسه به خودش. کربلاتون و حوضاتون فقیرن، گناه دارن، دلت بالشون میسوزه، معارف اهل بیت بهت نرسه، یه اسلام این شکلی داری دیگه، یه اسلام قشری احکامی که انقدر خوشگل با همون احکام آدم سر میبری که نبود. این چه روحی دمیده در تدین تو؟ تو ماجرای فلسطین هم همین بود. برای چی باید غزه یا میگن شیعیانی که دست بسته نماز میخونن؟ میگن متأثر از اون فرهنگه. همین پادشاه قطر رو فرستادن، بابا این بود اون موقع، مربع عظیمی بود، مربع بود واقعا، اصلا به سرچ کنید. فرستادن رفت اونجا پیش اسماعیل هنیه، گفت ببین اینا یه سیستم جدیدی اسرائیل دارن به اسم گنبد آهنی، سپر موشکیشون، دیگه کارتون تمومه، بیا برو ببند. ما هم قول میدیم از مصر یه راه باریکهی بذاریم، گذرگاه رفح براتون بذاریم، اونجا آبدونتون رو بهتون میدیم. ول کن کشور فلسطینی، نمیدونم چی چیو 60 ساله دارید میجنگید، به کجا رسیدید؟ بلش. اون مرحوم الجعبری هم به شهادت رسوندن، یه آدمی بود که زمانی که خیلی از اونها گرایشات داشتن به سمت جاهای دیگه، این میگفت اون کسی پشت ما تا آخر میمونه ایرانه. سنی هن اینا ها، نمیشی هن. این میگه معارف اهل بیت یه جا بره زنده میکنه آدمو. این میگه امام حسین اهل سنت هم زنده کرد. یعنی این کجا الان برادران اهل سنت ما چند جا رو سراغ داری که بتونن از جهادی که کردن تمام قد دفاع کنن جز فلسطین؟ نرن کجا؟ جنگایی که تو سوریه انجام دادن، تکفیرایی که اونجا ساختن، آدمخورایی که اونجا درست شد،
آمریکا و اسرائیل پشتشون بودن؟ چی کار کنن با این آیه قرآن؟ که کسایی که ایمان آوردی لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم والكفار اولیاء. یهودی و مسیحیایی که دینتون رو مسخره میکنن، برای پیغمبرتون کاریکاتور میکشن، فیلم طنز میسازن علی مقدساتتون، قرآنتون آتیش میدن، اینا رو دوست خودتون نگیرید. اینا رو آقا شما که ولی رو میگی دوست، خوبه؟ اینا که علاوه بر دوست ولیتونن خیلیاتون. این کشورهای عربی رو ببینید چیکار دارن میکنن. یا یه قرآنه صراحت، این تفسیرش شیعه پاش نخورده، این ترجمه عربی قرآن، من دارم فارسی میگم. با اینا رو نگیرید، این کفار رو ولی خودتون قرار ندید. این آیه میدید چه؟ این دو آیه بعد از ولایت امیرالمومنینه. یعنی قشنگ خدا میخواد بفهمونه به ما که این دو قطبی که شک میگیرنه، یا ولایت علی رو میپذیری یا تا آخرش میری تحت ولایت یهود و مسیحیت و کفار. این خط این نشون، ببینید شد یا نشد. ببینید کیا پشت سر امارات بر ارتباط با اسرائیل در اومدن. کجا جز فلسطین؟ کجا جز فلسطین رزمنده اهل سنت وایستاده جلو آمریکایی و اسرائیلی؟ برای فلسطین آقا چرا شما از فلسطین ویژه‌تر حمایت می‌کنید؟ چون فلسطین ویژه است. فلسطین حق و باطل از هم جدا می‌کنه. این داعش‌ها یک گلوله سمت اسرائیل شلیک نکردن. شما که می‌خواید دشمنان اسلام رو نابود کنید، بسم الله برید صهیونیست‌ها رو بکشید. 60% جمعیت اردن فلسطینی تبارن، نمی‌ذارن نفس بکشن، از اونجا کوچ کردن، رانده شدن، پناهنده شدن اجدادشون. منطقه جنوب اردن از زرقا منطقه تکفیری سلفی وهابی نشینه، مرز دارن با اسرائیل، یه گلوله تیرکمون یا سنگ نمیندازن. اما تا دلت بخواد سنی کشتن اینو، تا دلت بخواد شیعه کشتن. رفت از اون طرف، از این طرف هم یه پیام براشون رسید از سمت ایران که آقا مقاومت کن. با موشکای فجر گنبد آهنینشون کردن آبکش با راکت، نه حالا موشکای ما، با راکت. و ما بهشون دادیم با افتخار، بهتراش هم دارن. بعد چی شد؟ اگر اونجا شکسته بودن، مقاومت در شمال آفریقا شکسته بود، اگر اون شکست صورت میگرفت، سوریه 100% سقوط کرده بود، مردم وای نمیستادن. جریان تاریخ عوض میشد. آیا اون غزه‌ای خودشو میبینه؟ من با 4 تا راکتی که الان دارم شلیک میکنم سمت اسرائیل چیو دارم رقم میزنم؟ این دومینو رو میبینه؟ اینجاست که میفهمیم چرا یارای ابا عبدالله متوجهن که دارن چی کار میکنن. میدونن، الگوان. میگن ببین من اگه اینجا خوشگل کشته نشم الگوی بدی میشم، من باید قشنگ کشته شم. چون من قرار الگو باشم برای یه تاریخ. ببین اگه من یه خود سوسول برم تو میدون خوب نکشم، الگوی خوبی نمیشم. باید مردونه به جنگم، مردونم بیفتم. من قراره یه تاریخی رو بسازم، یه مکتب بسازم. انس بن حارثی که شبهای پیش براتون گفتم، اون پیرمردی که ابروهاشو به پیشونیش بست، 90 سالش بود، زد به. ببینید این زمان پیغمبر بوده، اون زمان 20 سال 30 سالش بود، 90 سالش 80 سال 90 سال سنش بود. برگشت به این، به اونا گفت، در حالی که محسن کنارش وایساد گفت پیامبر به من فرمود ان ابنی، به راستی پسرم، یقتل به ارض العراق، در سرزمین عراق کشته میشه. فمن ادرکه، هر کی رو پیداش کرد، درکش کرد، دیدش، اون زمان رو رسید بود، فلینصره، حتما باید کمکش کنه. برگشت به اونا گفت ببین من صحابه پیغمبرم، بعضی از شما، خیلی از شما پیغمبر ندیدید، من دیدم. به خود من اینو گفت، با دست حسینو بهم نشون داد، بچه بود، به من نشون داد، به من اینجوری گفت. یعنی چی؟ یعنی هر کسی اگر ذره بوی نبوت میفهمید میدونست که آقا این صراحته. آقا همه اینا میدونستن. پیامبر فرموده حسن و حسین سید شباب اهل الجنه، سید جوانان اهل بهشتن، درسته؟ یعنی امام حسن و امام حسین چیان؟ بهشتیان. چطور من یکی رو دارم میکشم و میره بهش، منم بهشتیان؟ بعد اومدن اینو کپی زدن برای دوتا از خلفا، گفتن فلانی و فلانی سیده پیران اهل بهشتن. با یادشون رفته بود که آقا ما تو بهش پیرمرد نداریم، همه جوونن. جعلیات. پس این آدم میفهمه کنار حسین یه برنامه داره، که این برنامه آره حسینو منی برنامه این حسین اصلا برنامه خود پیغمبره، من باید کنارش باشم. و یه نکته ظریف تو این روایت بود، دقت نکردید؟ و یقتل، من کنارش باید باشم، در حالی که حسین چیه؟ کشته میشه. نمیگه اگه تونستید نجاتش بدید، میفرماد اون که کشته میشه، اما تو کنارش باش. ای قرار کشته بشه، من بغل به چه درد میخورم؟ چه یه نفر، چه 10,000 نفر. خب اگه کشته میشه من برم کنار به کارهای دیگه هم برسم. میفهمه عجب، یه برنامه ای که از قضا تو این برنامه پیروزیش تو کشته شدن. چشم یا رسول الله، شما فرمودید. میریم به میدان که داشت میرفت، ابو عبدالله عشق ریخ براش، گریه کرد، فرمود شکر الله سعیک یا شیخ. وای پیرمرد، خدا شکر گذار تو باشه. گریه میکرد براش. عرف جنگ عجیبی هم انجام داد. گفتیم یه گریزی میزنم از اونجا به یه بخشی از کتاب همپای سابقه در مورد محسن وزوایی، شهید وزوایی، معروفه محسن وزوایی، ریشه بلند بهش گفتن محسن ریش، از این شهدای خوش چهره امام هستش. میگه صدای زوزه باد نیمه های شب در فضا پیچید، همه نیروها امیدشان به گردان حبیب ابن مظاهر بود، اما گردان در تاریکی شب ناپدید شد، گم شدن. سرنوشت کل عملیات به خطر افتاد. حاج احمد متوسلیان آرام و قرار نداشت. محسن وزوایی فرمانده اون گردان بود. وحشت عجیبی سراپایشان را گرفت. محسن به گوشه رفت. چیکار باید بکنی تو این شرایط؟ کربلا گفتیم چی میگه؟ ما هر در هر حال خدا. اینه میگه دیگه. محسن به گوشه رفت و به نماز عشق ایستاد و زیر لب زمزمه مینمود. خدایا اگر میدانی نیتهای ما خالص و فقط برای توست، پس یاری من کن. اگرم ناخالصی داریم، نه. وسط جنگ، وسط عملیات، شب تاریک، ممکنه اسیر بشی، عملیات لو بره، همه کشته بشن، راه را نشانمان بده. خدایا تو برای موسی دریا را شکافتی، به امر تو عنکبوتی در مقابل غاری که پیامبر در آن پنهان شده بود تار تنید. خدایا تو را به حق امام زمان، به حق نیایش خمینی، به حق حسینت قسمت میدهم، ما بندگان حقیر را از این درماندگی نجات بده. سپس برخاست، بچه ها را صدا زد و به راه خود ادامه داد. همه مطمئن از تصمیم آماده شدن. ساعتی بعد گردان حبیب مقابل تپه تانک بود و عملیات به خوبی به نتیجه رسید. این چه نگاهی به کربلا داره؟ قشنگ درس گرفته. یه پیرمردم تو کربلا حواسش هست، آقا تایم نماز نگذر راستی، وسط جنگ خدامون از روه. در سخت‌ترین شرایط دل درگیر خدا داشتن به این سادگی ها نیست. حالا خدا وکیلی نباید به جد و آبا و بالا و پایین اون کسایی که تو مملکت ما میخوان فرهنگ شهادت و نام شهدا رو یه خود با حاشیه ببرن، یه روز از سر خیابون شهید برمیدارن، یه روز یه گوشه دیگه یه کار دیگه میکنن، درود ویژه فرستاد. اگه میخوای حسینی بمونی، نیست شهیدم بیا بری هیئت مشکیت تنت کنی خیلی شیک و تر و تمیز، سینت هم زدی برمیگردی میری، آخه 4 تا اشک هم ریختیم بالا خودمون. این امام حسین نمیخواد. آدمی حسینی که این نکات رو تشخیص بده، همین که اینا جرأت میکنن چون این کارای بکنن یعنی ما بیورزه. جرأت کرده یعنی چی؟ یعنی هر دفعه به بهانه یا یادمون رفت. یا من خودم اومدم گفت این مینی چرا برداشتی؟ میگم چرا؟ میگه این شهید اولش مردم وقت میذارن شهیدو میخونن تصادف میکنن. گفتم آقا جون پس چجوری اتوبان زدی اولش گفتی آیت الله چی به اون گندگی اونو میخونن تصادف نمیکنن؟ درد اون اسم نیست، درد اون رسم است، اون اسمی که رسم می وجود میاره. بعد حالا بیا این آقا محسن رو بیا وصیت‌نامه‌ش یه بخشاشو برای جدا خوند کردن بخون، ببین وسط اون درگیری ها داره کجا رو میبینه. وقتی میگم اینا میفهمیدن داشتن چی رو رقم میزدن، میگه من نگم وصیت‌نامه‌ش باید بر مکتب تکیه کرد و دقیقاً روی موازین مکتبی حرکت نمود. دشمن می‌خواهد با توطئه‌های گوناگون مردم را خانه نشین کند و با بعضی مصلحت‌کاری‌ها و سیاست‌بازی‌ها ضربه به انقلابمان بزند. باید اجازه این کار را به او ندهیم. باید به وظیفه الهی و اسلامی که روی دوش ما گذاشته شده عمل کنیم و اصلاً نباید فکر کنیم که شاید شکست می‌خوریم. مگه میشه کسی با خدا باشه شکست بخوره؟ ما که قطعاً پیروزیم. نمی‌دونم شکل پیروزی چیه الزاماً. ان تنصر الله ينصركم، من دارم خدا کمک میکنم قطعا من پیروزم، نصرت با منه، نصر و پیروزی با منه. نمیدونم، شاید خدا اون پیروزی در کشته شدن من قرار داده. من چه میدونم تو نقشه الهی قراره صدام آمریکا بندازه بیرون. من به عقل جن نمیرسه. من چه میدونم اونی که میخواد پای ما رو تو سوریه باز کنه برسونه لب جولان یه گروه تکفیری آدمخوریه که آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها می‌خوان بسازن. اگه شما همینو میگفتیم گفتن دیوونه است، داره تشویش از آن عمومی انجام میده. آقا آمریکایی‌ها گروهای می‌خوان درست کنن آدمخورن. اینا قرارن آدم بخورن تو سوریه، بعد ما میریم مبارزه با آدمخورا میریم تو سوریه. یعنی رسما می‌بردن دمین آباد. شما چه می‌دونید کجا؟ اما این اعتقاد که تو هر کی با تو باشه پیروزه، این مهمه. اصلاً نباید فکر کنیم که شاید شکست می‌خوریم. باید رابطه خود را با ملل جهان به خصوص مسلمانان به نهضت‌های آزادی بخش برای صدور انقلاب افزایش دهیم و از آنان پشتیبانی کنیم و کانال‌های انحرافی از قبیل ملی‌گرایان و امثال اینها را بشناسیم و نگذاریم به انقلاب ضربه بزنه. میگه یه دهی دارن ایران ایران میکنن این وسط که این کشورا بگن آها اینا دنبال اسلام نیستن، دنبال ایران بازی شونن. میگه مراقب باشین، فکر نکن از حب ایرانه، نه اسلام رو دارن میزنن. راست میگه، چند تا شهید دادن تو جنگ برای ایران، ها؟ برای ایران، برای همین نقشه، برای این گربه، برای این چند تا رفتن شهید دادن، چند تا کشته دادن، همش که در رفته بودن، همش که چپیده بودن تو سوراخ موشا. که اون جایی ما از ملیتمون درست دفاع کردیم که از قضا دنبال دین رفته بودیم. کی جلو داعش رو گرفت؟ آقاین ملیگرا یا همین بچه که از همین هیئت ها زده بودن بیرون؟ من که نگاه میکنم اینم قاسم سلیمانی نجات داد که مملکتو، میبینم محسن حججی نجات داد. کدوم رو اصلاح دست کردیم؟ کردار نیک، پندار نیک. میدونی که آقا من یه آدم به شدت عاشق کشورم هم، عاشق ایرانم، همه اینو میدونن. انقدر از تاریخمون دفاع کردم که دیگه فوش میخورم از سر از بچه حزب الله. اما این دلیل نمیشه آدم حق و نگه. الان یه سری سلطنت طلب و ملگست دین قبول ندارن، اون طرف نشستن میان آقا اگه میخواد ایران حفظ بشه اینا فقط همین مذهبی ها میتونن حفظ کنن. برای چی دارن؟ او کاملا پرگماتیستی داره عمل میکنه، عملگرایانه نگاه میکنه، میگه الان جز اینا به کسی دیگه نمیشه اعتماد کرد، مملکت دو دستشون میفروشن سریع سه سود کم نفروختن. انقدر خوشگل بحرین رو دادن رفت، همین محمد رضا شاه داد، دومیه داد و وقیحانه میگفتن بحرین دختر خودمون بود، شوهرش دادیم. بعد از اون میرفتن جشن 2500 ساله میگرفتن. بعد میگفت کورش بخواب که من بیدارم. کورش قبر داره تنش میلزگه تو بیداری از غذا. مرد بودیم، ما بودیم، یه وجب نداریم، یه سانتیمتر از خاک نداریم. من کربلا را برای خودم نمیخواهم، محسن بزوایی داره میگه، بلکه برای انسانهای بعدی میخواهم. عجب، ما برای خودمان فعالیت مبارزه نمی کنیم، برای نسلهای بعدی این مملکت هست که می جنگیم. تا آخرین قدم پیش می رویم، تا جایی که قدرت اسلام با متصل شدن به حکومت مهدی در سر تا سر جهان مستقر شود و عدل الهی برقرار گردد. امروز در شرایطی هستیم که لحظه ای غفلت خیانت به اسلام و قرآن است. میگه مگه تو اگه اینجا خون ندیم خیانت به اسلام و قرآن است. بابا تو داری هم مرزاد دفاع میکنی، چه میچسبونش به اسلام و قرآن؟ یعنی فهم این آدم تو اون لحظه جنگیدن، من بکشم که قرآن تیر خورده. باید با هم برای خدا تا آنجا که جان در بدن داریم کوشش کنیم. امروز تمامی مزدوران و طاغوتیان به مقابله با انقلاب عزیز اسلامی پرداختن و در رأس آن به تعبیر امام شیطان بزرگ آمریکا و در دنبال او تمامی وابستگان دیگرش. پس از خدا غافل نشوید. راه مقابله با آمریکا، پس از خدا غافل نشوید. که پشیمانی سودی ندارد. شما فرزندانی تربیت نموده اید که شهادت را بالاترین سعادت خود می دانند و فقط روی پشتوانه الهی حساب می کنند و شکست در راه چنین حرکتی مفهومی ندارد. اصلا شکست وجود نداره، قطعا پیروزه. خدا را شکر می کنم که نعمت زجر کشیدن در راهش را نصیبم نمود. آقا آدم فکر می کنه زبانم را معصوم داره حرف می زنه. تو خونه نشسته، زیر کولرگازی نشسته، وسط معرکه جنگ اینا رو نوشته، داره حرف میزنه، اینا رو نوشته. خدا را شکر میکنم که نعمت زجر کشیدن در راهش را نصیبم نبود. از خدا میخواهم که شهادت در راهش را نصیبم گرداند و آنگاه که به مشیت الهی از این دنیای فانی رفتم در زمره شهدا به حساب آیم. چه جوری یه جوون 23 ساله اینو میفهمه که ذره عقب نشینی تو این شرایط خیانت به اسلام و قرآنه؟ این جبهه پیر و جوون نمیشناسه. اصلا کربلا از علی اصغر داره تا حبیب ابن مظاهر، تا انس ابن حارث، تا مسلم ابن اوسجه، هر کسی داره نقش خودشو درست بازی میکنه. هر کدوم اینا رو برداری این پازل میریزه به هم. اما از نظر من بپرسی کدومو دست بزنی بیشتر از همه میخورن به هم، میگم علی اصغر. علی اصغر کوچیکه، یه نقطه است، اما این نقطه نباشه این حروف دیگه صدا نداره. اصلا کربلا بدون علی اصغر صدا نداره. برای بودایی و هندو و کافر هم دهنا رو بس علی اصغر، چون دیگه همین هم گه طبق کنوانسیون های ژنو زن و کودک در امان هستند. یا بچه 6 ماه رو برای چی زدی راست؟ یه روزه ظهر برادرمون خوند، خوش والتون یه سری این روزه ها رو دوزاریتون نمیفته. یعنی چی؟ به همین شب عزیز قسم، مواردی از توی برخی از این روزه ها که یه طرف با خودم میگم اینا به مردم نباید بگیم، خب بعد بگیم اینا، معارف بعد انتقاد بده. از اون طرف میگم ولش کن بذار متوجه نشن یعنی چی. من نمیگم، چند وقت پیش من دیدم هی این سریال مختار یه اشتباهی کردن، تیر سوشوبر اشتباه نشون داد، من مجبور شدم چند شب پیش یه توییت بزنم. این که سه تا سر که نیستش که، ببخشید میخوام برات جواب بیفته، روزه ظهرم بگیری. تیر معمولی سر تیر این پیکان از مفرق و آهن اینجور چیزا درست میکردن، شبیه بادوم بود. این چوبه تیر میرفت توش، این تیر وقتی وارد بدن میشد از همونجا بیرون میومد. این تیر معمولی بود، اما تیر سه شعبه اینجوری نیست. تیر سه شعبه مثل قلاب ماهیگیریه، نوک قلاب ماهیگیری دیدیست نوکش سپره، اگه رفت تو دهن ماهی دیگه بر نگرده، در نیاد. این تیر مثلثیه، این بغلاش، این نوک تیر باشه پایینش اینجوری چنگک مانند داره، این اگه وقتی وارد بدن میشه این بدن دوباره برمیگرده پشت تیرو پر میکنه، این دیگه امکان خروج نداره و همینطور خونریزی میکنه از دست میده. این طراحی اینجوری شده بود. بخوام امروزیشو به شما بگم، گلوله کلت، سر گلوله کلت، مرمی گلوله کلت پخه، به خاطر اینکه وقتی میخوره دفرمه میشه، باز میشه، وارد بدن میشه، به این سادگی در نمیاد. یک، دو، همینطور داره میچرخه وارد بدن میشه، خونریزی زیاد به وجود میاره، آدم میکشه. این تکنولوژی برای جنگ بوده دیگه استفاده میکنه. شما متوجه شدی وقتی ظهر ایشون برادرمو خون یه تیر سه شعبه فقط برای حضرت علی اصغر نبود، به قلب مبارک هوا عبدالله، به سینه مبارک، وقتی تیر سه شعبه زد نتونست در بیاره. برای اینکه تیر سه شعبه در بیارن از اون طرف بدن، یعنی خودت باید فشار میدادی ادامه این تیر تا از پشت بزنه بیرون تیر. برای همینه میگه مثل ناودون مقاتل نوشتن خون مبارک میریخ بیرون. از بچه کوچیک 6 ماهش تا پیرمردش میدونن که الله دارن چیکار میکنن. خود وجود صحابه توی کربلا موجب اعتبار بود. اون زمان دیگه دوره بود که همه خالی میبستن از پیغمبر، خاطره نقل میکردن از پیغمبر. آما بودیم و پیغمبر با هم دیگه، هیچکی دیگه نبود، به من اینجوری گفت، از خاطرات نقل میکردن. وجود صحابه که از قضا سندار بودن. ببین امام حسین هم تو نگاه اهل سنت صحابه محسوب میشه، اما گفتن خب این بچه بوده پیغمبر رو دیده دیگه. ما 80-90 ساله ها که با پیغمبر جنگیده بودن، یکی مثل مسلم بن اوسج و امثالهم، اینا خیلی اثرگذار بود. وقتی انس بن عارف برمیگرد میگه آقا من خودم از پیغمبر شنیدم، یه اعتبار میداد. برای همین تو سناریوی امام حسین جای حبیب ابن مزار و مسلم ابن اوسجه و نمیدونم همین انس ابن حارث و عبدالرحمن ابن عبدالربه همسال هم اگه نباشه خالیه. یعنی شما برداشت درستی از پیغمبر ندارید. حالا دوتا بچه بودید یه چیزه شنیدید. تمام آدم وقتی نگاه میکنه میبینه با تمام وجودم اومدن. من ببین از این ساده بخواد نگذریم، خدا وکیلی پیرمرد 90 ساله، آقا خودشو نصف شب با یه لطایف الهیار یا رو دیوار پرت کنن، نقشه بکشن که وای بر ما این فیلم. این فرار این 7 نفر از کوفه خودش سوژه فیلم بسیار زیباست که خودشون رسوندن. با چه نقشه های خودشون پیرمردی برسونه اونجا، بابا حال نداره الان ما به سر نونوایی به سر کوچه بره نون بگیره. این چه شور و هیجانیه. و تو جنگمون هم همین بود. این آقای گونزالس مارکسیست بود توی اسپانیا، الکترونیک میخوند دانشگاه مادرید. یه روز داشتم که نوعی دکه های روزنامه فروشیم رد میشنم، دیدم یه عکس مجله ایه، دیدم یه پیرمرد 60-70 ساله کنار یه بچه 12-13 ساله کلاشینکوف تو دستشون، میگه شوکه شدم این عکس رو دیدم. گفتم این چه فرهنگی میتونه پدر بزرگ و نوه رو یه جا با هم حاضر کنه و به جنگن، نرن یه قل و قل بازی کنن، نرن تنیس بازی کنن، نرن به جنگن. میگه مجله رو برداشتم شروع کردم خوندن، گفت آقای جنگی در ایران بین ایران و مثلا عراق اینا در گرفت و فلان. گفتم اینا کیان؟ فهمیدم اینا مسلمان. گفت سری رفتم مسلمون شم. یه دانشجوی اسپانیایی، اصالتاً مال همونجا اسپانیایی، اصیل، از آفریقای تبارا نیست. بعد میگه مسلمون شدم و یه مسلمانی پیدا کردم توی اسپانیا، گفتن اسلام چیه؟ منو مسلمون کرد، سنی بود. اسم منم گذاشت عثمان. 6 ماه بعد با خودم تحقیق کردم. شیعه شدم، اسمم گذاشتم جعفر. اومد قوم رفت درس و حوزه خون، الان حجت الاسلام و المسلمین جعفر گونزالس. حالا اسمش هم یه جوری شده دیگه، همه جوری اسم دوتایی شنیده بودیم، جعفر گونزالس نشد. میگه من دم یه پیرمرد یه بچه، آخه چطور این چه فرهنگیه؟ چه سری در این هست که میتونه از بچه کوچیک، یعنی تمام نسل رو تکون میده؟ برای همین این نهضت ما حسینیه، یعنی همین خدا به داد مسئولینمون برسه، خدا وکی.
یعنی من هر جوری فکر میکنم از هر جهتی میرم میبرسم خدا به دادشون برسه. یعنی واقعا من آرزو دارم توفیق خدا نصیبشون کنه و کارشون رو درست انجام. چون خیانت به این انقلاب و این مملکت، خیانت به یک کشور عادی نیست، به پیر به پیغمبر، خیانت به تمام تاریخ انبیاء، خیانت به ابا عبدالله، خیانت به امیر المؤمنینه. واقعا خدا توفیقشون بده کارشون رو درست بتونه انجام بده. زدن به بیت المال این مملکت، برداشتن از بیت المال فرانسه و نمیدونم آمریکا و انگلیس و عربستان سعودی و سوریه و این ور و اون ور نیست. خیانت به ظهوره، خیانت به منجیست. فاینه تذهبون، کجا میرید چیکار میکنید؟ بابا یه خورده آتشی جهنم رو جلو چشتون بیارید، یه خورده به مرگ فکر کنید. این حد از نترسیدن خیلی خدا وکیلی جیگر دارید شما، که تا این حد جیگر داشتن دیگه عاقلانه نی خریته. یه نفر بره خوش از کوه بنازه با این بگه من خیلی شجاعم، یعنی دیوانه است این. شجاعت نی، تحوره، خریته. یه پاشی بینید تو کوچه ها، سردر کوچه شهید فلانی، خیابون شهید فلانی. یه شبی ما رو خونه شهید فهمیده ما اون سخنران دعوت کردن، خندم گرفت. اتوبان شهید فهمیده، بلوار شهید فهمیده، خیابان شهید فهمیده، کوچه شهید فهمیده، منزل شهید فهمیده، حسینی شهید فهمیده، آدرس این بود. با بچه 12-13 ساله فهمیده، پیرمرد 70-80 ساله هم با تو جنگ امثال عمو حسنا رو داشتیم، شهید شدن فهمیدن. تو کی قراره بفهمی؟ با خدا وکیلی نمی ترسید؟ دمتون گرم. با چی شما؟ چجوری فکر میکنید؟ دو دو چهارتاتون چه شکلی به ما یاد بدید؟ نه واقعا خدا گواهه به مشکی امام حسین قسم حیرون میمونم بعضی موقع کار اینا رو میبینم. از ما هم ناراحتن، میگن حالا چرا میری با مردم اینجوری حرف میزنی؟ چی برم بگم؟ آقا همشون خوبه، همشون صبح که بلند میشن صحیفه امام خمینی رو باز میکنن، میخونن وصایای شهدا رو دائم مرور میکنن، اشک میریزن، یادشون نره پا رو خونه کی دارن میذارن هر صبح که میان بیرون. همشون اینجوری. و اینم البته قبول نه قبول نه. آقا مسئولین ما اینجوره، اینو قبول ندارم. من نمیدونم شما کیا رو میبینید، من کلی مسئول سالم و منصف میشناسم، کلی آدم دارم واقعا میشناسم، خب دارم تو جلسات باهاشون میرم، صبح و شب دارن زحمت میکشن. از قضا چون دنبال دکون دستگاه نیستن شما نمیشناسیدشون، چون دنبال ادا نیستن نمیشناسیدشون. کدوم شما تهرانی مقدمه تا قبل شهادتش میشناختید؟ جز این که مثلا جز پاسدارا، همه پاسدارا هم نمیشناختنش. حاج قاسم هم خدا وکیلی همین چند سال آخر شناخته به خاطر حرم و این قصه ها، جز اینه. و این حاج قاسم سلیمانی میافت، ما یه جایی اصلا اسم نیروی قدس داریم. من میشناسم، گفتم آقا من یکی از رفقای خودم که از مسئولین این مملکت، این روزی 5-6 ساعت خوبش بخوابه، ساعت 12 شب میرسه خونه، 12 شب مادر بچه ها ساعت 7 غروب خوابونده، ساعت 12 تا 1ش بعد بشینه با بچه‌ها، باز مادر بچه‌ها رو بیدار می‌کنه تا 1 باز 1ش بخوابه، 5 و 6 دوباره زده بیرون. با من جلسه می‌ذاش صبحانه کاری. اونا فکر نکنه پول بیت المال. عجیب خودمون، یارو من حساب می‌کردم یه روزو حساب می‌کرد. کجا یه کله پاچه‌ای می‌رفتیم می‌زدیم میدون انقلاب این طرف اون طرف یه جایی. 5 و 6 صبح می‌رفتیم کله پاچه‌ای می‌خوردیم بعد صحبتامون همونجا می‌کردیم. اینا هستن. احمدی روشن کی میشناخت قبلش شهادتش؟ تا هسته این تامین کننده قطعات بود. این وقت یکی از کاری که دشمن دارن، اونا همه فاسدن، اینا همه دوزه، این عین دروغه و کسی هم به این دامن بزنه خیلی به دست افتاده است. دقیقاً تو پازل اسرائیل داره بازی میکنه و آدم اسرائیل اگرم چه بفهمه چه نفهمه،
باید تمام قد پای این مملکت موند. با اون کسایی که کارشون رو انجام دادن تو اون بخش ما میده، ما هیچ مشکلی نداریم. بیورزگی ها جای دیگه است. و آقای منتظر نباش، آقای جوان منتظر نباشی به شما بگم بفرمایید. باید به جنگی بگیری کارو، بگی آقای داداش کارو درست انجام ده، برو کنار. هر جا کار رو زمینه بلند شو بیا بردار انجام بده. میخوان ببینن میخوان نبینن، تو کارو خود انجام بده. آقای وزارت بهداشت میخواد این کارو بکنن یا نکنن؟ کرونا اومده، من از دست این برمید برم انجام بدم. اینا نگو آقا مردم به من چه، تو به مردم اینجا الزاما خدمت داری، به تاریخ انبیا خدمت میکنی. ببین در مورد حضرت عباس چی میخون تو زیارت نامش؟ بگم عرضم تمام. اشهد انک، قسم میخورم شهادت میدم، بالغت فی النصیحه و اعطیت غایت المجد، شهادت میدم که دل سوزی رو به کمال رسوندی و نهایت تلاشتو کردی. من بودم اگه دستم قد میشد وای میستادم، اما تو مشک و عوض کرده مونده است. اون یکی دستت هم زدن به دندون گرفتی آوردی. کار مملکت رو به دندون میگیریم ببریم یا نه؟ خونم چی شد؟ ماشینم چی شد؟ بچم اینجا بره سر کار؟ اون یکی اینجا مدرسهش بره؟ نمیدونم فلان، دنبال اینایی. این اون راز چه بسا یکی از اسرار کربلا این باشه که بعد از 1400 سال حرارتون فی قلوب، یه حرارتی در قلوب در قلب هاست، لن تبرد ابدا و هرگزم سر نخواهد شد. خون دلها خورده شده پیام عاشورا من شما برس. زینب ها به اسارت رفتن. می وقت از زینب می اومد تو خیابون، برادراش مثل این محافظا، زینبی که پوشیه داشت دورش راه می رفتن. حالا این حضرت زینب همه رو سوار کرد، یه لحظه وایستاد دید که حالا میخواد رکابش بشه او سوار ناقه بشه. بابا صحبت ناموس من و تو نیست که همینم مهمه، خونها برای ناموس من و شما داده شده. صحبت آل الله، صحبت اهل بیت پیغمبره. برای معتقدم یک جای این شهدای مدافع حرم تو بهش دارن، شهدا بقیه شهدا به اینا حسودی کنن، قبطه بخورن ببخشید. چرا میگی؟ میگم به خاطر اینکه اینا برای سنگ حرم حضرت زینب رفتن خون داد، بودن دست دشمن به آجر حرمت نرس. و 30,000 تا نماز خون اون طرف براشون ذره اهمیت نداشت، این ناموس پیغمبره. وای من خیمه ها به غارت رفت، گیسوی روی نی پریشان شد. وای من خیمه ها به غارت رفت، گیسوی روی نی پریشان شد. وسط چند خیمه سوزان، خواهری دل شکسته حیران شد. وای من چادری به یغما رفت، بانوی معجرش در آتش سوخت. مرد بیمار این حرم تنهاست، نیمی از بسترش در آتش سوخت. شعله و دود تا فلک می رفت، کربلا هم سقیفه ای دارد. شعله و دود تا فلک می رفت، کربلا هم سقیفه ای دارد. به لب کند تیغ خورده نگیر، هر که اینجا وظیفه ای دارد. عاقبت هرچه بود با سختی، سر خورشید را جدا کردند. مرد خورجین به دستی آوردند، صحبت از درهم و طلا کردند. مرد خورجین به دست با سرعت سمت دارالعمار می تازد. مرد خوشقول کوفه با جیبی مملو از گوشواره می تازد. باد تند خزان چه سوزی داشت، چند برگی زلاله‌ای گم شد. باد تند خزان چه سوزی داشت، چند برگی زلاله‌ای گم شد. در حیاهوی زیور زینب گوشوار سه ساله‌ای گم شد. وای از حق حق علنگوها، آسمان هم به گریه افتاده. در شلوغی عصر عاشورا حرمله یاد هدیه افتاده، حرف خلخال را دگر نزنید درد سرساز می شود به خدا، حرف خلخال را دگر نزنید درد سرساز می شود به خدا. دختران تازه یادشان رفته، زخمها باز می شود به خدا. سر عباس را به نیزه زدند، سر عباس را به نیزه زدند تا ببیند چه بر حرم رفت، سر عباس را به نیزه زدند تا ببیند چه بر حرم رفته، تا ببیند نگاه یک لشکر سمت بانوی محترم رفته. خدایا تو سوگندت میدیم به ناله های حضرت زینب، به صبر زینب، به این صبر خدادادی حضرت زینب که هرچه سریعتر، به اصرار زینب خدای قسمت میدیم، امام زمان ما رو یادمون داد اینجور دعا کنیم که هرچه سریعتر ظهور آقا و مولامون رو برسونیم. خداوند ما رو از مسببان اصلی و خیر در ظهور آقامون قرار بده. خدا اون کسایی که دارن خدمت میکنن به مملکت امام زمان، به شیخانه امام زمان توفیقشون بده، کمکشون کن، تأییدشون بفرما. اونهایی که ضربه دارن میزنن صد بار اول آگاه بشون کن، آگاهشون کن، آگاهشون. اگر آگاه شدن نیستن چون دارن ضربه میزنن به نام تشیع و به نام اسلام، نابودشان میگردن. تعجیل در فرج امام زمان. سه صلوات نبی بفرمایید.